تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
خب اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
سلام و درود فراوان بر شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، من احسان زیورعالم هستم و تا پایان این برنامه گفتگوی فرهنگی با شما خواهیم داشت با موضوع آسیب‌های بازنمایی خانواده در آثار فرهنگی. لطفاً تا یک ساعت آینده با ما همراه باشید. به هر حال شما مثل بنده و خیلی از هموطنان ما خانواده رو به عنوان مهمترین رکن اجتماعی ایرانیان میدونید و خب به هر حال در حوزه فرهنگ و هنر همیشه جایگاه خاصی برای خانواده در نظر گرفتیم. خیلی ها هم از منتقدین و در واقع جامعه شناسان و روانشناسان هم مدام در مورد نقش خانواده در آثار فرهنگی صحبت کردن، آسیب شناسی کردن و در مورد بازنمایی خانواده در این آثار حرفای زیادی زده شده، کتابای نوشته شده و خب این حرفام هیچ وقت تمامی نداره چون که قضیه برای جامعه و کشورمون خیلی مهم است. قرار در این برنامه ما هم با دو عزیزی که مهمان ما هستند این موضوع رو بازگشایی کنیم با حالا موضوع هنرهای نمایشی. در برنامه امشب همونطور که گفتم دو تا مهمون داریم، دو مهمان عزیز که در حوزه هنر و فرهنگ آدم‌های شناخته شده هستن به واسطه قلم فرسایی که در رسانه‌ها می‌کنن، آقای محمد حسن خدایی منتقد هنری و پژوهشگر حوزه سینما و تئاتر. آقای خدایی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت احسان زیورعالم عزیز، حامد اصغرزاده عزیز در خدمتم، امیدوارم که برنامه خوبی باشه.
مرسی. و حامد اصغرزاده مدرس و پژوهشگر حوزه تئاتر و کارگردان. البته حامد عزیز شبت بخیر، امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم با هم دیگه.
سلام، منم امیدوارم که گپ خوبی بزنیم با هم.
مرسی، متشکرم. خیلی بی مقدمه وارد این مبحث میشیم که از آقای خدایی دوست دارم بپرسم که اساسا چرا اینقدر برای ما در جامعه ایران مسئله خانواده بازنمایش در آثار هنری اینقدر مهم هست؟ این چه چیزی باعث میشه که اینقدر ما نسبت به این موضوع حساس باشیم؟
والا فکر میکنم این بحثیه که تقریبا جهان شموله و تمام جوامعی که ما سراغ داریم به خاطر اون سنت هایی که در یک وضعیت فرهنگی وجود داره عمدتا خانواده‌ای که از اون نهادهای بسیار قدیمی مستحکم و تداوم یابنده‌ایه که مدام به هر حال هم مسئله مند میشه، هم معوا و جایگاهیه که انسان‌ها توش به دنیا میان، تقریبا میشه گفت رشد پیدا میکنن و وارد یعنی با یک جور اجتماعی شدن وارد اجتماع میشن و سیر به نظرم تطور زندگیشون از دل خانواده یک جور به هر حال میگذره. البته که خب جهان مدرن به نظرم میاد مسئلهش در زمینه خانواده عمدتا با یک جور بحرانی شدن خود خانواده مواجه میشه و ما توی دوران مدرن عمدتاً توی اغلب کشورها به خاطر تعارضات فرهنگی، مسائلی که مدرنیته به وجود میاره یا مسئله سرمایه‌داری که یک بحث تقریبا میشه گفت باز جهان شموله، عمدتا خانواده که از اون جاهاییه که در قبال تغییر پیدا کردن یک جور مقاومت از خودش نشون میده.
درسته.
از این بابت به نظرم میاد که تو اغلب آثاری که ما ببینیم، چه حالا سینما میتونه باشه، چه تئاتر، چه هنرهای تجسمی، به نظرم یه رگه‌ای از وضعیت خانواده هست، چرا که انسان عمدتا یکی از مهمترین جایگاه‌هایی که توش به نظرم میاد که ثبات پیدا میکنه و بحث هویت توش پیش میاد، مسئله خانواده است. از این بابت به نظرم میاد جامعه ما نمیتونه از این قضیه جدا بشه و حداقل این که ما تو 100 سال اخیر دوتا انقلاب و حال اجتماعی سیاسی داشتیم که میتونم بگم ارزش ها و مسائل جدیدی رو به وجود آورده. سر همین به نظرم میاد خب خیلی طبیعیه که جامعه ایران هم به خاطر اون ارزش هایی که برای سنتاش قائله و مسائل تاریخی که از سر گذرونده عمدتاً خانواده براش اهمیت داره، از این بابت روایت و بازنماییش هم توی آثار هنری مهم میشه و نتیجتاً فکر میکنم جاییه که ما میتونیم بر اساس اون عمدتاً اصلاً وضعیت فرهنگی یک دوره رو باهاش به مداقه بشیم.
جناب سرزاده، آقای خدایی دوتایی خیلی جذاب در واقع واسه اون باز که خیلی هم سریع رسیدیم بهش، این که اومد در آثار هنری ما یک تقابل سنت و مدرنیته وجود داره، یعنی خانواده سنتی و خانواده مدرن، این هم تو همه در واقع ارکان حالا هنری میتونیم ببینیم، از تئاتر و سینما گرفته تا حتی تبلیغات تلویزیونی به عنوان یک شکل هنری در واقع نمایشی. به نظرت این تقابله اصلا از کی شروع شده و الان چرا انقدر دمش خیلی حرف زده میشه، چقدر حساس نسبت به این مسئله جامعه که ببینه که حالا طرف سنت رو باید گرفت یا طرف مدرنیته رو گرفت، این جایگاه خانواده به عنوان یک نهاد سنتی آیا میتواند اصلا مدرن شود یا نه؟ نظر شما چیه؟
من کمی با این صورتبندی آقای خدایی مشکل دارم که اصلا همین دوگانه ساختن از سنت و مدرنیته، به خاطر همین خیلی اساسا نمیخوام دستویم بر اصلا، چون خیلی مربوط به موضوع ما نیست الان بپردازیم که چرا من با این مخالفم، با این دوگانه ساختن مخالفم، چون که این دوگانه ساختن در واقع به این مربوط میشه که انگار چیزی به اسم سنت وجود دارد، چیزی به اسم مدرنیته وجود دارد و آنگاه ما باید جایگاه خودمون رو مشخص کنیم که الان اون ور هستیم یا این ور هستیم یا وسط هستیم.
خانواده ساختش خیلی عوض نشد، تعریفش عوض نشد، همون چیزی که از مثلا بعد تاریخ بوده داره به همون مسیر خودش ادامه میده.
من قدری از زاویه دیگه قضیه رو میبینم، من میخوام از این زاویه ببینم قضیه‌ای که خانواده به عنوان یک نهاد خیلی کهن اولین تغییرات اجتماعی و مناسبات افراد در دل یک جامعه رو در واقع این خانواده استش که نمایش میده یا بازنمایی میکنه یا هر آنچه تغییر اتفاق میفتد در جامعه، هر نوع تغییری، چه تغییرات خیلی انقلابی، چه تغییرات خیلی نرم و اصلاح طلبانه و رفته رفته و بطئی، در هر صورت این خانواده استش که اولین نمودش رو نشون داده میشه. خب به خاطر همین بزن یه کمی از یه جای دیگه اصلا
باشه من
شروع کنم بحث رو، اونم اینه که قصد دارم یه صورتبندی ارائه بدم از شکل بازنمایی خانواده بیشتر در تئاتر ایران و حالا شاید گریزی هم زدیم به بقیه هنرهای نمایشی،
خیلی هم عالی،
ولی خب با تأکید بر این که هر صورتبندی و هر ساختن یک کلی اجتناب ناپذیره که جزئیات یا استثناءها رو کنار میذاره. خب این اصلا در همین دیالکتیک بین کل ساختن و جز هست، ما وقتی داریم کلی میسازیم لاجرم مجبوریم که استثناءها رو بذاریم کنار.
دقیقا.
و مهمم اینه که شاید خود اون استثناها مهمتر از اون کل هستن، ولی اول باید کل رو ساخته
برای تقابلی هم بین اینا وجود داره دیگه، اون آثاری که میشنن یه کلونی تشکیل میدن میشن، اصطلاح میگیم جار میشن، خودشون یه استثنا اون بیرون هست که انگار علیه اون کلونیه داره میجنگه و ما هم خیلی دوست داریم حالا با اونم توجه کنیم.
ولی خب اول بذارین اول اون کله رو بسازیم. درسته. که بعد شاید بشه در مورد اون استثناها صحبت کرد. ما توی یه مقدمه کوچیک میگم، اونم اینه که تماشاگر یا مخاطب سه لایه واکنش داره به هر اثر تئاتری که باش مواجه میشه. هر اثر نمایشی، هر صحنه، هر تئاتری سه لایه کنش داره و بنابراین تماشاگر هم سه لایه واکنش داره.
درسته.
خب این سه لایه واکنش خب حسیه، هنریه، نمادینه. این سه تا واکنش به اگه بشه نامگذاریشون کرد که نامگذاری منم نیست، نامگذاری ویلمار ساوتره، به ای با این عناوین این سه نوع واکنش رو نامگذاری میکنه. با واکنش حسی و هنریش الان من کاری ندارم، با واکنش نمادینش کاری دارم. و واکنش های نمادین از دل ساحت زیستی، اجتماعی و فرهنگی تماشاگر در میاد. بنابراین یعنی تماشاگری که در این ساحت فرهنگی حضور داره، زیست کرده، واکنش نمادینش به صحنه قطعا تفاوتی خواهد کرد با واکنش نمادین یک کسی دیگه‌ای که در یک ساحت دیگه زیست کرده.
یعنی در واقع تجربیات زیستیش از اون داده‌های پسینی که از در مرور زمان کسب کرده از اون استفاده میکنه و دست به قضاوت حالا میزنه.
ارزش داوری کردن و حتی رمزگشایی کردن از همه آن رمزهایی که داره از طرف صحنه بهش میاد. حالا میخوام اینو بگم، تماشاگر ایرانی در واکنش نمادینش به بازنمایی خانواده در صحنه، خانواده رو مثالی میگیره از جامعه، جامعه بزرگتر.
درسته.
شاید دلیلش این بوده که ما کمی در بازنمایی خود جامعه و مناسبات خود جامعه شاید قدری همیشه محدودیت هایی داشتیم و آرتیست و هنرمند ترجیح داده که اون رو خانواده رو مثالی بیاره بر یک حوزه گسترده تری به اسم جامعه. حالا اینو اگه میشه بست داد، یعنی این که روابطی که در دل خانواده هست، جایگاه پدر، جایگاه مادر، جایگاه بچه ها، روابط بین اینها، پدری کردن، مادری کردن و همه این مناسبات بین این افراد در دل یک خانواده، مای تماشاگرهایی که در جامعه ایران داریم زیست میکنیم اینو تعمیم میدیم به بزرگتر در ذهنمون و تبدیلش میکنیم به مثالی از جامعه و پدر نقش حاکم و اینها رو برای ما تداعی میکند. یعنی همون روابطی که در دل خانواده هست و ما تعمیم میدیم به روابط قدرتی که در خانواده هست رو تعمیم میدیم به روابط قدرت در جامعه، نهادهای
دولتی
بله و الی آخر.
یه مثلا این نقدی که به فرد بعضی از فیلم‌های اجتماعی می‌زنن که خانه رو مثلا میگن این مثلا وطن هست، مثلا پدر مسئول مثلا این وطن، یعنی اینجوری مثلا
من میخوام بگم این به شکل طبیعی و اجتناب ناپذیری در ذهن تماشاگر ایرانی اتفاق میافتد.
ولی هدف هنرمند چی بوده؟
ممکنه این باشد یا نباشد، من الان خیلی با این کاری ندارم.
درسته. خب آقای خود شما نظرتون چیه با این صورت‌بندی آقای اصغرزاده؟ موافق شما؟
والا صورتبندی قابل توجهیه، ولی یک مقدار میتونم باهاش از این بابت مخالفت کنم که تماشاگر ایرانی رو به عنوان یک پیشفرض خیلی به نظرم میاد همش رو انگار در یک سطحی میبینه که قراره انگار وقتی یک خانواده بازنمایی یا روایت میشه همیشه سریع یک دلالتی برای یک جامعه باشه. من به نظرم میاد کمی ما پیچیدگی های اجتماعی که به وجود اومده، حالا هم مشکلاتی که تو زمینه اقتصاد هست، هم رشد فرهنگی که به نظر میاد خود جامعه از طریق همین آموزش، از طریق نهادهای اجتماعی یا حتی شبکه های مجازی به وجود اومده، به نظرم میاد دیگه کم کم مخاطب ایرانی هم داره تقریبا مثل تمام جاهای دنیا کمی خودش رو از این تطابق دادن ها یا از این تقریبا میشد گفت نگاه نمادگرایانه که حالا خانواده قراره یک چیز خیلی گنده تر رو بازنمایی کنه یا نشانی از اون باشه. به نظرم کم کم ما داریم از این عبور میکنیم، به خاطر اینکه عمدتا جامعه ایران در حال پیچیده تر شدنه و برای صورتبندی و توضیح این جامعه به نظرم میشه رابطه دیالکتیکی که بین مخاطب و اثر ایجاد میشه، اون فهمی که به نظرم اتفاق میفته، گفتگوی جمعی که ما در قبال بعضی از آثار، بعضی از حتی به نظرم سلبریتی‌ها تو جامعه داره اتفاق میفته، به نظرم یه مقدار صورتبندی حامد میتونم بگم کمی تقلیل گرایانه است. جامعه ما کمی پیچیده تر نسبت به این وضعیت داره موضع میگیره.
منم معتقدم مثلا اگه دهه 70 مثلا مثال بزنیم، آره صورتبندی آقای اصغرزاده خیلی صورتبندی خیلی مرسومی بود، یعنی اگه مثلا سریال ها و فیلم های اون زمان هم در نظر بگیریم یه دو بچه این شکلی وجود داشت، اینکه یه خانواده هایی که مثالی از مثلا سیستم مثلا محسوب می شدن که خون اون خانواده سنتی مثلا بودن که برای مطلوب بودن و یه خانواده اون برای مدرن بودن که اون این تقابل هم وجود داشت، مثلا فیلم مادر علی حاتمی یا مثلا سریال پدر سالار، و همیشه این تقابله هم داشت مثلا کمک میکرد به این سیستم طبقاتی که توی جامعه مثلا وجود داشت، این سیستم طبقاتی که آدم ها یا همه مثلا از این طبقه معمولی بودن یا از طبقه ثروتمندی بودن، ولی انگار تو دهه 90 که الان ما توی زیست میکنیم یه نظام طبقاتی خیلی چند پاره وجود داره، یعنی مثلا نمیتونیم بگیم که آدم ها دو دسته هستن یا مثلا سطح درآمدشون انقدر هست توی محلات زندگی میکنن یا سطح درآمدشون انقدر در این محلات زندگی میکنن، دیگه این تفکیک خیلی روشن نیست، یعنی انقدر آدمهای در گروه های مختلف ما میبینیم.
یه مقدارش به نظرم به خاطر یه جور آشفتگی طبقاتی که ما الان اثر داریم میگیریم.
پس شما موافق با این آشفتگی هستی؟
یکم بحران به نظرم ارزش هاست، اینکه افراد در زمینه بازنمایی کردن خودشون که مثلا واجد یک هویت هستن، الان به نظرم جامعه ما با مشکلات اقتصادی که دوچارشه الان یه مقدار از طریق بازنمایی خودش رو نمیتونه به نوعی اون هویت خودش رو تو سطح جامعه به دیگران نشون بده، از این بابت به نظرم یه مقدار این آشفتگی از یک جهتی هم امر مبارکیه، چرا که ما میتونیم دوباره نسبت به مسائلی که تو جامعه هست، مناسباتی که هست، دوباره فکر کنیم و در قبال وضعیتی که توش هستیم به نظرم به تفکر بشینیم و یک گفتگوی جمعی داشته باشیم که آیا وضعیتی که توش هستیم خوب هست یا باید ازش عبور کنیم به وضعیت بهتری رو طلب کنیم. از این بابت فکر میکنم این پیچیدگی با همه مخاطراتی که داره، ولی از یک جهتی ما رو از اون دهه 60 و 70 که میشد خیلی راحت با آثاری که تولید میشد سری جامعه رو توضیح داد به نظرم فاصله گرفتیم، ولی از یه جهت هم به نظرم میاد در دوباره دیدن سریال پدر سالار و فیلم مادر به نظرم اتفاقا باید مقاومت کرد در قبال اون بچه نمادگرایانه، یعنی اینا رو خیلی خود آیین ببینیم که یک خانواده‌ای که مثلا همسایه‌شون میتونه یه جور دیگه باشه، اون خانواده‌ای که هست اصلا نمادی از ایران نیست، اون چیزی که علی حاتمی داره، چرا که به نظرم میاد علی حاتمی مثلا روایتش تو زمینه تاریخ توی هزار دستان هم به نظرم میاد
حتی تو فیلم مادر دقیق کنید هر کنید بچه های نظام طبقاتی دارن تعریف میکنن
ولی به نظرم میاد مثلا تو زمینه زبان همشون گویا با یک بچه زبانی صحبت میکنن، یعنی تمایز هایی که وجود داره اونجا به نظر
یا اون پولیفونی یا چند صدایی که باید وجود داشته باشه وجود نداره تو اون اثر،
یعنی یه مقدار جهان علی حاتمی جهان برساخته، یعنی تو خیلی احساس نمی‌کنی این یه ریالیتی خیلی سفت و سختی الان تو شستش که من میتونم مثلا هسته سخت واقعیت جامعه رو باش توضیح بدم، کاملا در یک وضعیتی که قراره که امیدی رو به ما بده که آقا مثلا تنش ها رو بذاریم کنار به مام میهم برگردیم، ولی اتفاقا از یک جهتی به نظرم میاد مثلا سینمای فرهادی اون تنش رو نگه میداره تا ته میره، حل و فصلش هم نمیتونه بکنه، مثلا تو جدایی تنش اول که هستش در آخر سر اگر دقت کنید میاد و تو اون راهروی انتهایی پخش میشه انگار تا سطح جامعه، این به نظرم خیلی نگاه مدرنیستی تر و به درد ما میخوره.
یا بس قرزاده من میخوام از یه گفته آقای خدایی استفاده کنم، تو تعریفاتش خیلی از مناسبات اقتصادی در واقع بهره میبره و من خواستم بگم که نگاه شما چه این مناسبات اقتصادی الان داره روابط خانوادگی رو تعریف میکنه، چون توی آثار نمایشی هم خیلی بارز داره، یعنی در فیلم‌های سینمایی عموما یک مشکل اقتصادی هست که همه چی رو در واقع اون خانواده رو به تکاپو میندازه و در تئاتر هم که حالا مخصوصا تئاتری که بعد از دهه 90 تولید شد در واقع مناسبات اقتصادی که بین مثلا دوتا برادر یا پدر یا پسر وجود داره اون شرایط در واقع پایدار خانواده رو یک باره به هم میرزه. مثال حالا خیلی خوبی که من میتونم بزنم قصه ظهر جمعه است که حالا اگه شنوندگان منصفی دوان نمایشه دیده باشن جزء نمایشه خیلی خوبه اول دهه 90 بود که مخاطبان خوبی هم داشت. قصه در واقع بر سر یک جدال بین سر یک سنگ تراشی یک پدر هست که پدری که در آستانه در واقع فوت است. میخوام ببینم نظر تو چیه، این شرایط اقتصادی تعریف رو داره عوض میکنه یا نه؟
بله میخوام دقیقا به همینم الان میرسم، به سوال شما و یعنی غیر مستقیم بهش میرسم. همچنان بر صورتبندی خودم تأکید میکنم، از زاویه دیگه ای دوباره سعی میکنم که توضیحش بدم، با استدلال دیگه ای توضیح بدم. خانواده به مثابه یک نهاد نیرو داره، یعنی یه سری نیروهایی در دل این نهاد حضور دارن. خب
درسته،
نیرو از کجا در واقع تولید می شود؟ از روابط قدرتی که در دل اون نهاد حضور دارد. خب نیرو از اینجا به وجود می آید. به همین ترتیب همه نهادهایی که ما در جامعه داریم واجد یک جور نیرو هستند. اینا نیروهای اجتماعی هستند. خب دولت یک نیرو دارد. خب ما همه اینا رو به مثابه یک نیرو می گیریم. ولی چرا میخوام از اون صورتبندیم دفاع کنم؟ به خاطر اینکه میخوام چند تا مثال بزنم از تئاترهایی که در طول 10 سال اخیر رو صحنه دیدیم و چند تا اثر سینمایی. در همه این آثار از جمله خانواده، از جمله بی پدر، از جمله نمیتونیم در موردش حرف بزنیم، باغ وحش، مشق شب، تالاب هشیلان و شما میتونید همینطوری ادامه بدید این مثال ها رو. اینا تئاترایی هستند که توی 10 سال اخیر در باش مواجه شدیم. تنها نیرویی که روش متمرکز شده و اون نیرو به صحنه آورده شده همون نیروی فقط داخل خانه است. خب یعنی همه نیروهای دیگه اجتماعی از این صحنه حذف شده اند.
خب من یه نکته، یعنی منظور که شرایط تاریخی، سیاسی، اجتماعی که بیرون از اون خونه داره اتفاق میفته بازنمایی نمیشه. این که مثلا در چه سالی داره اتفاق میفته،
بله،
در چه شرایطی هست،
در چه شرایط اقتصادی داره اتفاق میفته،
عموما از روی نشانگان لباس و گفتارش فقط میتونیم تشخیص بدیم که در چه دوره‌ای هست.
دقیقاً. و همین که این نیروی خانواده، نیروی خانه با نیروی اقتصادی که از بیرون خانه وجود دارد و این دوتا نیرو یک جایی به تقابل هم میرسند، خب همچین چیزی حذف میشه. همون مثالی که قصه ظهر جمعه‌ای که مثال میزنی، برخورد نیروهای داخل خانه است که باعث فروپاشی یا به سمت فروپاشی اون خانه جلو میره.
دقیقا.
درسته؟
درسته.
ما هیچ نیروی جدا و بیرون از این خانه نمیبینیم. نیروی بیرون از خونه میتونه نیروی اقتصادی باشه. اقتصاد به مثابه یک نیروی اجتماعی عمل میکنه. ولی ما چرا مثل اثری مثل فیلم آخر کن لوچ که Sorry we missed you، اومدیم نبودید رفتیم، که در واقع تقابل دوتا نیرویه، دوتا نیروست، نیروی خانه و نیروی اقتصادی جامعه، و این دوتا نیرو با هم مواجه میشن و هر کدومش داره سعی میکنه که اون یکی رو به زانو در بیاره. نیروی اقتصادی میخواد خانواده رو در خودش مستحیل کنه، خانواده نمیخواد.
حالا خب آیا از قضیه نکته هست، خیلی جای خوبی هست.
خب
این که چرا تو فیلم کنلوش در نهایت این مشکل اقتصادی که خب حالا فیلم خیلی فیلم جذابی، امیدوارم که شنوندگان ما فیلمو برن ببینن، اون مشکل اقتصاد منجر به انسجام خانه میشه. ولی همین مورد وقتی مثلا ما در مورد آثار نمایشی ایرانی مثلا صحبت میکنیم دچار مسئله موجب فروپاشی میشه.
خب
چه اتفاقی میفته؟ چون همون قصه زهره جمعه به هر حال یه خانواده است که وابستگی خیلی کاملی به اون سنگتراشی پدر دارن و خب یکی از برادران میخواد عملاً کل این سنگتراشی رو متعلق به خودش بکنه. یعنی عملاً خانواده اونجایی که به هم دیگه متصل میشن
اون مثال نقص برای اینا چند تایی وجود داره؟
حتما مثال نقص
خانواده پدری چه چیزیه به جز این که کیان خانواده در هر شکلش باید حفظ بشه
بله.
یا مثلا یه اجرای دیگه بود الان خاطرم
میاد این استثناءاتی بود که خب
بله همون
اول خانواده هم دو مثال بحث حامد همیشه دوچار این به نظرم مشکل میشه که تو به راحتی میتونی
یک مثال نقص پیدا کنی
بیاری و کل این آرگومنت و استدلال رو فرو بپاشی، چرا که تو خود ایران هم به نظر میاد انبوهی مشکلات بیرونی هست، مثلا چه میدونم نمایش حتی عصر رو هم که میبینی باز اونجا برای نگه داشتن.
خب نه اینجا ملاک اقتصاد هست، یعنی اونجا که خانواده و اقتصاد دوچار چالش میشوند،
مثلا سعادت لرزان مردمان تیر بخت عیز نادری، اون امر بیرونی است که میاد خانواده رو کاملا داون میکنه دیگه، دچار فروپاشی.
بله.
کاملا اون امر بیرونی،
ولی اونجا باز اقتصاد خیلی اهمیت داره،
اونجا نظم سیاسیه که درگیر
شده. برادر بزرگتر
میخوام بگم که چیزی که حامد میگه من میفهممش، ولی حداقل میتونم 50% آثار رو هم بگم که اتفاقا دارن همون کاری رو میکنن که حامد میگه نیست.
ولی ببین این
خیلی انبوهی نیروهای بیرونی هست. فقط مشکلی که به نظر من اینجا به وجود میاد، هنرمندای ایرانی مثلا کن لوچ اونقدر دستشون باز نیست که اون نهادها رو دعوت کنن، به خاطر همین یکم فضای بازنمایی و روایتشون دچار یه جور استعاره میشه یا یه جور رفتن به سمت یه جور، یعنی باید حالا منتقد بین ناخودآگاه سیاسی هنرمند رو پیدا کنه که منظورش اونجا چه چیزی بود.
من میخوام باید این مخالفت کنم. تو فیلم کن لوچ با اون نزاعی که وجود داره اصولا سر دو مسئله، دو جهت، دو نهاد هست که این خانواده باش دوچار نظام میشه. یک نظام با سیستم اقتصادی خصوصی که خودش از اصطلاح گیگز اکونومی استفاده میکنه و یکم نهاد در واقع بهداشت هست، اون سکانس که توی بیمارستان هست و اون زن خانواده از شوهرش حمایت میکنه و مثلا یه دعوایی را میندازه و میره. ولی هیچ جا مثلا فراتر از اینم نمیره که مثلا بخواد با مثلا یک چیز وسیع تر از اون آدم هایی که تو فیلم هستن بخواد درگیر بشود، کما این که حالا اشاراتی میشه که به هر حال سیستم اقتصادی که دولت انگلستان هم درست کرده شرایط رو به این سمت برده، اما در نهایت اون آنتاگونیست یا حالا اون ضد قهرمان که روبروی شخصیت اصلی فیلم هست یه نهاد خصوصی که در واقع پیک ارسال محصول در واقع مرسولات پستیه. برای تو فیلم‌های ایرانی هر جا که پای اقتصاد معنوان اون کشمکش و ستیز وارد میشه عملا به فروپاشی نزدیک میشه اون خانواده. و خب شاید خیلی‌ها مثلا تو ایران مثلا با خودشون فکر کنن که چرا مثلا هنرمندان ایرانی نشون نمیدن که در یک موقعیت اقتصادی این شکلی خانواده دچار اتحاد میشه. این یه سوال هست دیگه، خیلی‌ها میپرسن چرا هنرمندان مثلا در این شرایط امروز که به هر حال همه ما هم گریبانگیر ما همه ما هستیم وضعیت اقتصادی، چرا مثلا فیلمی ساخته نمیشه که مثلا من و پدرم در نهایت به یک اتحاد برسیم که خانوادهمون رو حفظ بکنیم. حتی من در سینمای هند یا چین هم این وضعیت رو دارم میبینم که این اونا هم سعی میکنن که این قصه رو در واقع این اتحاد خانواده رو رقم بزنن. نمونه خیلی خوبش فکر کنم گالیبوی هست دیگه، یعنی اونجا هم در نهایت پدر و پسر با تمام اختلافاتشون میان کنار هم دیگه میشینن. این یه بحثی که خیلی به هر حال آدم ها یه گروه منتقد این ماجرا هستن که چرا هنرمنده به این سمت نمیرن.
به نظرم میاد که یه مقدارش به خاطر نوعی نگاه همین شک باورانه، یک جور نگاه فاقد امید، فاقد نوعی از چشم‌اندازه که هنرمنده احساس اخلاقش اینه که حتما باید آثاری رو بیافرینن که در نهایت یک فروپاشی و تلخی نهایی رو ما تجربه کنیم. و از این بابت به نظر میاد یه مقدار میشه با بعضی از این هنرمندان که به این شکل دارن تولید میکنن هم وارد یک جور گفتگو شد که آیا ضرورتاً یا چیزی که واقعا تولید میکنن باستابی از جامعه است یا پیشنهاد خیلی شخصی اونهاست در قبال وضعیتی که گویی برای اونها چشم‌اندازی نداره. ولی خب از یک جنبه به نظرم هنر گاهی اوقات نشون دادن راه‌هایی که
عمدتا مردم عادی بهش فکر نکردن و میشه یه جور بارقه ای از امید رو در اون انتها دید. از این بابت یه مقدار به نظرم میاد که این گفتار تقریبا هژمونیک شده ایه که آثار هنری عمدتا نباید نه شادی آنچنانی بدن نه چشم‌انداز کمی امید بخشی برای مخاطبین خودشون برای اینکه بتونن